بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نتیجه مباحث قبل این شد که رابطه علی و معلولی بین پدیده‌های طبیعی نه از طریق عقل قابل شناخت است و نه از طریق تجربه حسی، اما از طریق عقل قابل شناخت نیست، زیرا قوه عقل امور کلی را، حقایق کلی را درک میکنه. قوه عقل برای درک امور جزئی و خاص چنین توانایی را نداره. و اما اینکه از طریق تجربه حسی نمیتوان اون را شناخت، زیرا یک امر محسوس نیست. رابطه علیت که عبارت است از استناد یک پدیده ای به پدیده دیگر، وابستگی یک موجودی به موجود دیگر، این وابستگی و استناد یا توقف، این امری نیست که بشود اون را با قوای حسیه، قوای حسیه ظاهری آن را احساس کرد. چه کنیم؟ حالا با این مقوله ما چگونه می توانیم مواجه بشویم؟ قانون کلی علیت یا مفهوم علیت، اینها مشکلی نداریم. اینا را با عقلمان یا با کمک ادراک شهودیمان به دست آورده ایم. اما الان سخن ما در رابطه علیت ما بین موجودات عالم طبیعت. به نظر می رسه که ما از طریق نقل وحیانی که یکی از منابع معتبر شناخت برای انسان است، می توانیم به این مطلب پی ببریم. خب باید بگردیم در آیات قرآن کریم و در روایات و نمونه های از رابطه علیت بین پدیده های طبیعی را از آیات قرآن به دست بیاوریم، یعنی دلالت داشته باشه آیات بر این مطلب و بعدم روایات. اون وقت با تنقیح منات و الغاء خصوصیت از موارد مذکوره در آیات و روایات، به سایر موارد هم اون را تعمیم بدهیم، به همان شیوهی که در مباحث مربوط به کشف مدالیل آیات و کشف مدالیل روایات عمل می شود. یعنی فرقی نمی کنه اینجا با مباحث فقهی یا اخلاقی، از نظر منهج معرفتی یکسان است. وقتی که ما دلیلمان دلیل لفظی است و نقلی، فرقی ندارد که مدلولش از مسائل طبیعی باشد، تاریخی باشد، متافیزیکی، اخلاقی، حقوقی، عبادی، سیاسی و هرچه، فرقی نمی کنه دیگه، چون یک شیوه است، یک روشه، یک قاعده است. حالا من اونقدر فرصت نکردم که همه آیات را استقصا کنم و بعد هم به روایات سر بزنم. این یک زمان طولانی نیاز داره و می شود یک اول مقاله علمی خوبی کسی اگر علاقه من باشه و همت کنه در همین باره بنویسد، از منظر قرآن، از منظر روایات و حتی ظرفیت یک رساله علمی را هم داره. با همین روی کردی که در این جلسات مطرح شد، بحث علیت در جهان طبیعت یا نظام علی و معلولی در جهان طبیعت از منظر عقل و تجربه و وحی، یعنی می شود اینطوری یک رساله ای نوشت که نظام علی و معلولی در عالم طبیعت از منظر عقل، تجربه حسی و وحی. اون وقت یکی که اینا را آدم بحث بکنه به همین سبکی که بررسی شد، برسه به نقل، به وحی، آیات را جدا، روایات را جدا، و می شود یک رساله یا نم در این باره بنویسه. و ندیدم کسی این کار کرده باشه، اصلا اصلش به این پرداخته باشن من ندیدم، تا چه رسد این که یک مقاله یا رساله نوشته باشه. خب من یک نمونه هایی را عرض کردم محضرتون ها در حد فرصتی که بود و از اطلاعاتی که از قبل در ذهنم بود مجددا رجوع کردم به معجم المفهرس، یه مروری به بعضی از آیات شریفه کردم و مواردی را الان خدمتون عرض میکنم. قانون وضع دیگه، قانون وضع، قاعده دلالت و اصل وضع، اصل علیت را که ما منکر نیستیم. الان بحثمان در علیت های طبیعی است، این را راهی براش نداریم، و الا این که ما خودمون فاعلیم نسبت به افعالمان، اونجا مشکل نداریم. اراده ما اگر نباشد فعل ما نیست، اراده حاصل نفس ماست، اونا را ما مشکلی نداریم در اون افعال بشری. الان بحثمان در پدیده های طبیعی هست، میخواهیم نظام علی و معلولی را در عالم طبیعت به دست بیاوریم، نه در رابطه با انسان. یه وقت ما میگوییم آیا در حیات بشری در عالم انسانی رابطه علیت داریم یا نداریم، میتونیم بفهمیم یا نه، میگیم بله اونجا رو میتوانیم، اونجا مشکلی نداریم. از طریق علم حضوری افعال جوارحیه، بعد هم بر اساس همین قاعده وضع عقلایی که این مدالیل با مثلا معانی باطنیه مظهری داره و لفظ ما کاشف از اونهاست، حالا یا با شهود حضوری یا با همین وضع عقلایی اینا رو قبول کردیم. الان بحث اینا نیست. یا مثلا این که پدیده های عالم طبیعت علت میخواهن ولو ماورای طبیعی، اینا که مشکل نداره که، اینا قبول داریم. الان همه بحث این هستش که ما اگر بخوایم بگیم آتش علت حرارته به چه دلیل، اینا از کجا میتونیم بگیم که آتش علت است برای حرارت و حرارت معلول است نسبت به آتش، یعنی این وجودش وابسته به اوست. میگیم خب چه از کجا این ثابت بکنیم؟ عقل که در اینجا راه نداره، از میشود که حس هم که نمیشود، چون اون مقداری که ما حس میکنیم تقارن و تعاقب توالیه، که بله ما آتش را تا حال هرچه لمس کردیم حس کردیم، حرارت را هم حس کردیم، اما آیا این حرارت ناشی از این آتشه یا نه علت مجزایی داره؟ اون علت مقارن با آتش، هر وقت آتش ایجاد میشه اونم ایجاد میکنه، هیچ رابطه ای هم بین اینا نیست. نمیتونیم بگیم رابطه علی و معلولیه که این از نه، همین رابطه در حد تعاقب، بله همواره همزمانی، این میشه رابطه همزمانی، یه بیش از این نمیخواییم. حالا همون قاعده، آخر اون قاعده درست که نیست که، اون قاعده خود اون قاعده یا الاتفاقی یا لایدون به چه دلیل، چه دلیلی داره؟ اون گیر همین جا هاست. ما چه دلیلی داریم بر این مطلب که بگوییم الاتفاقی یا لا یدومو چه دلیل این را تناقضی میشه اگر چنین نباشه؟ این همون حرفیست که مرحوم صدر در کتاب میشود که مبادی منطقی استقرا الاسس المنطقیت للاستقرا، ترجمه فارسی هم شده مبانی یا مبادی منطقی استقرا، عربیش هست الاسس المنطقیت للاستقرا، که اونجا فرمودن اون چه از نظر عقل محال است و به تناقض می انجامد تصادف مطلق است نه تصادف نسبی. تصادف مطلق یعنی چه؟ یعنی اینکه یک معلولی بلا علت باشه، این عقلا محال است، میشه تناقض. اما تصادف نسبی یعنی دو پدیده نسبت به هم همزمان محقق بشوند دائما، هرچه ما اینها را میبینیم با هم، بدون اینکه یکی علت دیگری باشه. این چه استحاله ای داره؟ این استحاله نداره که ما عقلا بگوییم بله الاتفاقی یا چه لا یدوم یا لا یکون اکثریم، اون وقت بگیم حیث اینکه این پدیده اکثر الموارد اینجوری رخ داده پس همه شاید که محال است که این یک اون علت این نباشه. بله محال است که این علت نداشته باشه، اون اکثری هم نمیخواد، یک بارش هم کافی. اون تصادف مطلق لازم نیست چند بار رخ بده، یک بارم که بخواهد یک موجودی پدیده واقع بشود یک بارش هم بدون علت چیه؟ محاله دیگه، اون تصادف مطلق عقلا محاله. اما تصادف نسبی که معنیش این است دو پدیده همواره تا ما مشاهده کرده ایم و از قبل به ما گزارش دادن اینها با هم بودن همواره، خب حالا ما فرض بگیریم که این یکی علت دیگری است، این یک فرضه که چون علیت بینشون هست با هم هم بگوییم نه، فرض دوم دوتاشون یک علت دارن، اون علت واحده این دوتا را جدا جدا همزمان ایجاد میکنه بدون اینکه اینا با همدیگه رابطه علیت داشته. این یک فرضه. فرض سوم این است که دوتا علت مجزا باشه، لکلن علتون، ولی اون دوتا علت با هم هماهنگن، اون دوتا علت مجزا با هم هماهنگن، همزمان فعلشون رو انجام میدن. این هم فرض سومه. همه این فروض عقلا میشه، یعنی الان ما اینا رو بگذاریم روی به قول آقایون میز گزینه همون را توجه فرمودید، این گزینه همش میشود. بله خب کدوم ها رو انتخاب بکنیم به حکم عقل؟ عقل میگه برای من فرق نمی، از نظر من فرقی نداره. بله خب همین خب میدارم، نگاه کنید ما الان بحثمون همین هاست اگر خاطر شریف باشه، که در منطق همین منطقی که خوندیم نمره گرفتیم مدرک گرفتیم نوشتن که از تجربیات من الیقینیات، یقین را هم معنا کردن به این که علمی شاید که الاعتقاد الجازم لا انتقلیدن و ثابته، یعنی نقیضش محاله. این هم یقین هم اینجوری معنا کردن. خب ما میگیم این نقیضش محال نیست، تو شما میگید این یقینیه؟ این همون نکته اساسی اشکال وارده. این مرحوم آقای صدر که این اشکال رو وارد کرده، از رایت الله مصباح هم اشکال داره، ایشون هم میفهمن که این قاعده الاکثری لا یکون و اتفاقیان و این که این قضایای تجربی از یقینیات باشه ایشون هم زیر بار نمیرن. ما هم که فکر میکنیم، ما هم تا حالا خیال میکردیم خیلی دقت نکرده بودیم، تقریبا دفاع میکردیم از همین نظریه معروف، ولی الان که داریم تأمل میکنیم میبینیم خب چه بگیم، زورکی نمیشود که آدم همینطور به زور بگه نه آقا همین است و شما هم باید قبول کنیم. میگه خب من چه قبول کنم؟ میدانم بابا، اینا که بدیهیات از بچه هم میدانه. بحث این است که آیا خاموش شدن این آتش تحت تأثیر آب است یا نه؟ آب ریخته میشه، یه علت دیگری هم همزمان خاموش میکنه، منتها اینا همزمان هم. چون همزمان واقع میشه این مغالطه است، ما بالعرض را به جا ما بالذات میذاریم، نیست با هم هم. چون با هم هستن، معیت را به جا علیت گذاشتیم. این در واقع اشتباه اینجاست، احتمالا احتمال داره ها، نمیخوام حالا قطعا بگیم اینطور است ها، ولی چون یحتمل که اینجا رابطه رابطه معیت است نه علیت، خب معیتش محرزه، معیتش لا کلام فیه، معن هستن، میدونیم معن هستن. آیا علاوه بر معیت علیت هم هست؟ نمیدونیم. نه الان گیر بعدی اینه. حالا اینا خیلی میگم خیلی مشکله دیگه، ما اصلا کاش وارد نشده باشیم که این بحث. حالا از این مرحله اگر با کمک وحی ثابت کنیم علیت را تازه به دست بیاوریم، اون وقت دوباره سوال میکنن که خیلی خوب الی یوم هذا علیت کش کردید، فردا چی؟ دوباره باید بریم بگیم این فردا چه کجا ثابت کنیم؟ آینده نگریش را عقل میتونه بگه یا مثلا تجربه میتونه بگه، یا دوباره باز این دو تا هر دو میگن دستشون بالا میگن آقا ما تسلیم نمیتوانیم، بازم ناچاریم بریم سراغ دین، آخرش بریم سراغ نقد. باز اونجا هم اینطوره. این حالا قدم اول هست. قدم اول این است که هل هناک بین الظواهر طبیعیه رابطه العلیت و المعلولیت اولا. میگیم حالا ما میگیم علی القاعده هست. ما دلیل علی هذا؟ العقل لا یمکن. از تجربت الحسیه لا یمکن. خب بیا ما را سراغ بحث نقلی. بحث نقلی دلیل داشته باشیم میتوانیم. از کجا معلومه که یه انسانی رد شده؟ حالا اگر یه نفر آمده باشه جای پنجه پا را همون که تو اون خاک درست کرده باشه، آدم هم رد نشده باشه، نمیشه؟ نه جواب بدی. آیا نمیشود؟ آره. حالا اصلا اینم نمیخواد یک عامل ماورای طبیعی بدون اینکه کفشی لازم باشه همین نقش رو نقش کنه اونجا، نمیشود؟ باشه ببینیم. اه جزاک الله. اتفاقا میبینیم پاشم گذاشت. حضرت عباسی یقین دارید این اثر پای او هست؟ چرا ها احتمال داره دیگه، هم شما میگید غیر از این بعد احتمالات را به صفر برسانید. احتمال عقلی، عقل میگوید نه ممکن است که همزمان اصلا پای این اثر نداره، یک علت دیگری این اثر را نقش میبنده. این نه این است که کفش او اثر بگذارد. چی بگید شما؟ میگید محال است؟ نه 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 باشه، ما نه نه الان ما بحث این است که آیا ما میتوانیم این یقین این مطلب را ان علمن و یقینن، یقین للمعنى الاخص، یقین در منطقه. اینجوری نمیشه با این چیزا ازش مسامحه کرد، راهی نداره واقعا. یعنی ما اگر بخواهیم و عقلمان و حسون، حس میگه من نمیدونم، عقلم میگه من احتمالات دیگر میدهم، من جزئیات مال من نیست که من دقیقا بگم نه این پا به حضرت عباس و حضرت عمر دقیقا این پا بود که این اثر رو گذاشت. میگه من چه قسمی دارم بخورم، من نمیدانم، چون اون میشه اونم میشه. شما میگید آقا مادامی که ما دیده ایم. میگه دیده باشید، دیدن شما بر من دلیل نمیشه، وقتی من احتمال من را رد کنید. شما با چشمم که نمیشه رابطی علیت را دید، که فقط معن میبینیم دو تا اثر هست، یعنی یا به دنبالش تعاقبا یا معیت، یا معیت یا تعاقب، دیگه از بهشون دو تا نیست. حس بیش از این راهگشا نداره، راهگشایی نداره. اما حالا ادله نقلیه به ظواهرها دلالت میکنن که نه، یه رابطه علیتی بین پدیده ها هست در بعض موارد. حداقل این موارد ما داریم که همونطوری که عرض کردم، بازم تکرار میکنم مطلب را، وقتی که ما میخواهیم از قرآن کریم یا از روایات مدلولی و مطلبی به دست بیاوریم، لا فرقه که مدلولی که ما استفاده میکنیم یک مطلب طبیعت شناسی باشه، تاریخ باشد، یا یک مطلب اخلاقی، یا یک حقوقی یا عبادی، دیگه فرقی نداره ها. اینجا باید بریم سراغ قواعد لفظیه و عقلائیه دلالیه. بله میگیم اگر چنانچه به ظاهرهی، مثلا اگر یه چیزی بگه بای سببیت آورده، میگیم با ظهور در سببیت داره. پس اگر قرآن کریم با لفظ با یک پدیده ای را وصل کرد به یک پدیده دیگر که این کلمه با آمد، یعنی به الف به حاصل شد، حصول به الف هست، یعنی با بیاد، میگیم ها این الف دلالت داد بر علیت، این سببیت جانم سببیت دیگه. آره. خب نه اونا دیگه خلاف ظاهر حجت نیست.
حجت
خب بس حجت رو نگاه نه چرا کردم
نگاه کنم
نه نه اصلا بحث حجیت به معنای فقهی نیست. حجیت در معرفت شناسی، حجیت در اصول، حجیت در هر جا منطق از جای خودش داره، کاری به اون نداره. اجازه بده دارو عجله نکنه. اگر چنانچه عرض کردم که لفظی این لزام مطلب اول رو اول گفتم، مثل اینکه شما متوجه نشد اونجا حرف نزدید، حالا متوجه شدید. آیه قرائتی میگفتش که یک دیوانه ای رفته بود در یکی از مسجد کاشان، اون وقت این بلند شد بین دو نماز گفت کاشانی ها دیوانه هن، کاشانی ها نمیفهمن، کاشانی ها چه فلان. میگفت هیچ کس اهمیت نداد، گفت حالا منو نمیگه که، میگه کاشونی، حالا بالاخره شاید مرادش من نیستم. هیچ کس اهمیت نداد، این دید که فایده نداره، هر چی دارد بد میگه اصلا کسی بهش اهمیت نمیده. رفت وایسا جلو نفر اولیه، گفت آقا دارم تو را میگم. رفت جلو دوم، گفت آقا دارم تو را میگم. اینا دو سه نفره که گفت بلند شدن از مسجد رفتن بهش بیرون. برای تا کلی میگفت خیلی کسی اهمیت داره، چون میگفت یعنی باید دقیقا مورد رو مشخص کنه. این که من عرض کردم صناعت و دلاله عامتون لا فرق بین کون مدلول لفظه معنا امرا تاریخیا او طبیعیا او فقهیا او اخلاقیا او غیر ذالک. اگر دلالت هست دلالت میکنه و ظهور کلام در هر حوزه‌ای دلالت داره، میگیم بله این متکلم اراد هازا، یعنی نسبت میدهیم هازا و مراد او. معنی دلالت اینه، معنی ظاهر کلام اینه که میگوییم هازا مدلول و کلامهی و کلام و فعل المتکلم فهازا مراده. نکشف او نستکشف مراد المتکلم اما من نص کلامهی که بگوید که الف سببون، اینجوری تعبیر بکنه، بگه الف سببون لبه، یا بگوید که حصول به به الف ببیاره، لفظ ببیارد، بیاورد، بکار ببرد، یا کلمه سبب یک معنا داره. فرقشون در چیه؟ فرقش این است که اگر اونجایی که سبب بکار میبره بعد بیاد یک چیزی همیشه که بکار ببرد که با این خلاف این باشه، تعارض حاصل میشه اونجا، چون نص است. اگه نص باشه این لفظ، اون مخالف را بر نمیتابد. اما اگر ظهور داشته باشه، این لفظ صریح نیامده باشه، اون وقت چون ظهور کلام داره اون لفظ میاد قرینه میشه، ما مدلولش رو از اون قرینه میفهمیم. اون وقت میگیم نه این ظاهر کلام بود، تا حالا هم ما اشتباه نگفتیم، ولی که اون قرینه آمد اینا برد. اما تا قرینه پیدا نکردیم و نباشه، حق نداریم از این مدلول کلام بگذریم. یعنی مجوز داریم، بحث حجیت نیستا که به عمل مربوط باشه، اون حجیت اصولیه که در مقام عمل بگیم اما معذر او منجز، اصلا به اون ما کاری نداریم. اسناد و مطلب الى متکلمین هازا هل یجوز او لا یجوز عند العقل والعقلا و عند الشارع، بگیم نه یجوز. متا یجوز، متا لا یجوز، اذا لم یکن مدلول کلامه نصا او ظاهرا لا یجوز، و اذا کان مدلوله نصا او ظاهرا یجوز، میگیم بله هازا مراد. بابا اجازه بدید عرض کنم، این مدلول کلامه، یعنی میگیم هازا ما قاله الله سبحانه و تعالی، میگیم مدلول کلام الهیه. مدلول کلامی که الهی که شد یعنی چی؟ میگیم این پس سببیت داره. چطور امام صادق سلام الله علیه به زراره میفرماد که گفت من چطور بفهمم که این مسح را همین مقدار که دستم برسد مثلا به جایی که من مسح بکنم کفایت میکنه؟ بله فرمود لمکان البا، یعنی بله این دلالت میکنه، این دلالت میکنه، مدلولش اینه. حالا این مدلول اگر این لفظ در جای دیگر هم بکنم، لفظ با در کلام عرب ظهور در سببیت داره، لفظ من ظهور در نشویه و نشئیه داره، یعنی این نشأ منه. اگر من آمد یه جایی در آیات شریفه قرآن، فرمود مثلا ما این پدیده فلان را از پدیده فلان میسازیم و جعل میکنیم و ایجاد میکنیم، میفهمیم که اون کلمه ای که من بهش نسبت داده شده منشأ اینه. پس منشئیت هازا لهازا او سببیت هازا لهازا، اینا میفهمیم. یا اگر یک جایی، حالا اینا اقسام مختلف داره، یا یک جایی مطلبی را خلافش را بیان فرموده. مثلا مثل قضیه حضرت ابراهیم که ما به آتش گفتیم قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خب این از این کلام ما می فهمیم که اگر این امر خاص نمی آمد که به آتش، آتش سرد بشود، یعنی سردی را به آتش نسبت میده. پس معلوم می شود اگر این امر ویژه نیاید که خارق العاده باشه، آتش گرمی دارد، یعنی گرمی اثر آتشه. چطور حالا می فهمد به آتش گفتیم تو سرد بشو؟ عجب فهمید، یعنی اثر سردی را به آتش نسبت میده. خب معلوم میشه اگر ما این کار نمی کردیم، آتش کارش این است که گرمی ببخشد. مثلا اینجور دلالت هایی نزدن، دلالت کلامه دیگه، ما بیش از این مقدار که همینه میگه نه بیچو بیدن مالی کارتون بگه، یه رایی نداریم دیگه، ما بداری حالا تلاش میکنیم یه رایی پیدا کنیم. میگیم بالاخره با این ادله لفظی مصادیق متعدده ای را به دست میآوریم. خب بعدم اگه تونستیم تنقیح منات کنیم تعمیم میدیم، اگر گفتید نه تنقیح منات نمیشه، تعمیم نمیشه داد، میشه موارد خاص. حالا پس بنابراین من موارد رو نام ببرم که کمک میکنه دیگه. بله، این مربوط به امر سینوی نیست بابا، دلالت لفظیه است. لذا خود ابن سینا معاد را قبول میکنه، خودش میگوید عقلم نمیرسه معاد جسمانی، ولی چون صادق مصدق گفته قبول داره. صادق مصدق گفته از یعنی دلالت کلام است دیگه. عقل سینوی هم اینجور نیست که بابا همه جا خراب بکنه، که اینجور نیست، اونم رو حساب میگه، میگه من اونجاشو نمیفهمم. خب چه بکنه دیگه، زور نمیشه که آقا باید بفهمه. میگه نه من معاد جسمانی رو با عقلم نمیتونم اثبات بکنم، نفهمیدم من، نتونستم، اما دلیل نمیشود که من این کار بکنم. میگوید چون همین عقل من قبلا فرموده است که پیغمبر معصومه، صادق مصدق است، اونی که صادق مصدق است به من گفته است که معاد جسمانی است. این همه آیات قرآن دلالت میکنه بر معاد جسمانی، دیگه حق تعبیر برای خودش قائل نیست که اینا رو تعویل کنه. یعنی ابن سینا تعویل نمیکنه اینا رو. اینکه بعضی ها تعویل کردن به معاد روحانی فقط قائلن، ما به ابن سینا نمیتونیم نسبت بدیم. خب اونا هم کارو کردن، اشتباه هم کردن، اشتباه کردن. به چه دلیل شما اینا رو تعویل میکنید؟ چه محظوری مگر هست؟ خدا رحمت کند خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص المحصل داره، این در تجرید نیست، در کتاب قواعد العقاید و جای دیگه من ندیدم، در تلخیص داره. وقتی که این معاد روحانی را که یه عده قائل به معاد روحانی شدن و جسمانی را مطلق گذاشتن کنار، تعویل کردن، ایشون صریحا نیسته و رد میکنه، میگه ما نمیتوانیم حرف را بزنیم چون آیات داله بر معاد جسمانی متکثره متنوع است. آیات متعال نام میبره آیات را، شاید 18 تا آیه با گونه های مختلف نام میبره. اون وقت میگه ما چطور میتونیم از این مدالیل که دلالت میکنه عبور کنیم؟ میگه که و تمثیل و تشبیه ها به آیات صفات این معل فارغ است. بله، چون در آیات صفات خبریه ید الله فوق ایدیهم جا ربک علی العرش استوا امثال اینا کل شیء هالک الا وجهه بله آقا و امثال اینا، میگه اونجا ظواهر این مدالیل این آیات را نمیتوانیم اخذ بکنیم به عقلمان، عقل اونجا مانع. چرا؟ چون ظاهرش جسمه و جسمانیت الواجبه محالون. وقتی که محال است قطعا این مراد نیست دیگه، یعنی قرینه قطعیه داریم که این ظواهر مراد نیست. پس چیه؟ حالا یا باید بگیم نمیفهمیم تفویض، یا بگوییم که کنایه اصلا از ید از قدرت هست، که چه میشه تعویل دیگه، عقل به ظاهر هم که نمیشه برکرد دیگه. یکی از اون دوتا را یا باید تعویل بکنیم یا باید تفویض بکنیم، بگیم ما نمیفهمیم. اما میگه خب ما در معاد جسمانی که دیگه چنین محضوری نداریم، چه مشکلی داره اگر معاد جسمانی باشه انسان؟ چی مشکل به وجود میاد؟ هیچ مشکلی به وجود میاد که، مشکلی نیست که ما در اثر او به خاطر عقلمون بگیم ما به یک بنبست رسیدیم، ناچاریم اینا رو تعبیر کنیم. میگن این معنیش این است که مدالیل آیات داله بر معاد بحثان اعتقادیون لیس فقهیان فی عبادت او مثلا فی امور مالی و غیره، که بگیم معذران او منجزان. نه، میخواد معتقد بشه، میخواد عقیده پیدا بکنه، نمیخواد بگوید من به علم کار ندارم، مقوله مقوله علم نیست، مقوله عمل است، به من گفتن اینجوری عمل کن چشم. نه، میخواهد به یک امر اعتقادی معتقد شود، یعنی علم پیدا کنه. میگه این علم، اینا میگه علم میاره، ولو نسم نباشه. توجه کردید؟ مثل خبر قدیر، خبر قدیر، حدیث قدیر نس نیست. نفرموده است که من کنت امامه فعلیون امامه، من کنت امیره فعلیون امیره، گفته من کنت مولاه. کلمه مولا خب معانی کاربردهای مختلف داره، قرائن رو میاریم کنار هم میگذاریم میگیم نه این اونا مراد نیست، این مراده. بحثم بحث اعتقادیه دیگه، بحث امامته، بحث عمل که نیست، که بحث عمل نیست. نعتقد به ان علیان وصی رسول الله و امام المسلمین بعد الرسول. ما دلیل علی هذا؟ حدیث القدیر. ما دلیل؟ حدیث المنزله. این دلالت میکنه بگیم آه نه اینا که مثلا ظهور از نمشه است با قرینه شما استفاده میکنید، پس بنابراین بذاریدش کناری، منجور نیست. اونم معاد بحث اعتقادیه. ابن سینا اونجور میگه، مرحوم خواجه اینجور میگه، اینطوریه. اینا باید توجه داشته باشیم. لا فرق بین کون، آقا جان، لا فرق بین کون مدلول الکلام المستفاده من ظاهر اللفظه ولم یکن هناک قرینتون علا خلافهی، لا فرقه که مدلول امرون اعتقادی او طبیعی او تاریخی او عملی و غیر ذالک باشه، هیچ فرق نمی کنه. استناد اگه بتونید بدید به کلام الله و یا به معصوم استناد بتونید بدید، مدلول هرچی از اعتبار داره. لذا ما در بحث اعتقادات میگیم خبر واحد حجته، ظواهر حجته. ما اینا میگیم معتقد معتقدیم اینا حجیت دارن. نه اینکه حالا بنده اینا میگم، مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان اونجا بیان فرمودن این که گفتن آقا ثمره عملی ندارد، گفتن ثمره عملی مگر ثمره عملی جوارحیه؟ ایمان هم خودش یک عمل از جوارحیه. ثمره میخواید؟ ایمان بهترین ثمره است. ایمان اساس همه چی. چرا ثمره نداشته باشه؟ اون ثمره داره. حالا عمل فقط این است که مثلا ما فرض کنیم که نصاب گاو و گوسفند چقدر است، اونم یک ثمره عملی است، اینم یک ثمره عملی است. چطور میشه که اون ثمره نباشه؟ اینا رو باید دقت کرد. حالا فرمودن ادعای مخالف باشن، خب باشه دیگه، بحث اجتهادیه. خب حالا با این توجه به این نکته‌ای که عرض کردم عنایت کنید. یک، قرینه نبود فحش کردیم، قرینه نبود استناد میدیم این رو به مولا، کفایت میکنه. باشه، نه ایب نداره، دلیل نباشه نمیتونیم. اگر احتمال قرینه بدهیم بله، اگر بگیم ما هنوز مطمئن نیستیم، فحص ما کامل نیست، نحتمل وجود القرینه، اما اذا فحصنا فحصن تامن و وصلنا الى العلم بعدم القرینه، اینجوری ها، یعنی نعلم قرینه ای نیست در آیات، علم پیدا کردیم، میتونیم روش قسم بخوریم به اصطلاح. نه نه نه، ما میگه وقتی اگه عرض کردم با این خصوصیت قرآن دیگه نرسیده نداره، قرآن همه اش رسیده. درباره قرآن نمیتونیم بگیم دیگه این نرسیده. ما هم همه آیات قرآن از اول قرآن برمی‌داریم یکی یکی میخوانیم تا آخر، نطمئن و نعلم و نقصد به این که قرینه خلافی مطلب ما نیست، هیچ مشکل نداره. میگیم هازا مراد و کلام الله. بله. نه دیگه نیست، دیگه احتمال نمیدیم، دیگر احتمال اینجا نیست که این مراد، نه این مراد باشه، گفته باشن هرچه گفته باشن، ما چه کار داریم؟ به قول استاد بزرگوار ما حضرت حاج الله سبحانی حفظه الله تعالی، ایشون در اصول همین را میفرمود این که میگن قرآن قطعی و سند ظنی و دلاله، حرف بی اساسی است. برای چه قرآن ظنی و دلاله است؟ اگر شما بررسی نکرده اید هنوز مجموعه آیات را، خب نقص با شماست. اما اگر مجموعه آیات بررسی کردید در یک موردی هیچی دیگر پیدا نمی کنید، چطور میگید ظنی و دلاله است؟ دلالتش تام است. علم دارم غیر از این چیزی نداره اینجا، هرچی از همینه. علم پیدا میکنم، میدانم علم پیدا کردم، پس نعلم به ان مثلا باران سبب رویش گیاه است. علم دارم در عالم طبیعت این سببیت داره، من هم میدانم دیگه این را. از کجا میدانی؟ میگم از آیات قرآن. احتمال نمید خلافش باشه، میگن نه من رفتم گشتم هیچی در قرآن پیدا نکردم. احتمال نمید به ما نرسیده باشه از قرآن، میگم نه قرآن هرچی از همیز دست ما. نه روایت هم نداریم در این باره، نه نه نداریم که نرسیده باشه. اون چه لازم است برای هدایت در عمره هدایت، اینا ما یقین داریم رسیده. توجه کردیم؟ نمیشه اینا رو. خب حالا اولین سبب اولین سبب نسبت به آیات شریفه، باد، من نام فهرست بندی کردم، باد از نظر قرآن سبب حرکت ابرهاست. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، سوره روم آیه 48. خب دلالت این آیه خیلی گویاست که می‌فهمد ما ریاح بادها را فرستاده ایم. نقش بادها چی چیه؟ اینها ابرها را پراکنده می‌کنند. این که ابرها در آسمان پراکنده می‌شوند فعل الله هست، بله، اما سبب طبیعی دارد، بله سبب طبیعیش چی است؟ باد است. این دلالت خیلی روشن است. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، سوره اعراف آیه 57. این اقلت، اقلت یعنی این ریاح، اینا رو حرکت میدن، سحابا ثقالا یعنی ابرهایی که باردارن، سنگینن یعنی آب دارن، سقناه لبلد میت، سوره اعراف آیه 57. حالا چون آیات متعدده، من همه رو نمیخوام بگم، به نمونه اکتفا میکنم. این یکی از اسباب طبیعیه که قرآن دلالت میکنه. حالا به هر مقدار دلالت قرآن، بالاخره ما معتقد بشیم دلالت هست، حالا هر مقدار که باشه، به یقین قطعی برسیم، به اطمینان و عقلایی برسیم، ظن متعاقم به علم باشه، حالا شما هر چی میخواید اسمش بگذارید، روی من حساسیتی ندارم. به هر حال هناک علم فی درجه الاطمئنان العقلائیه او فی مرتبت الیقین السینویه او فی مرتبت الظن المتآخم للعلم، بالاخره علمی، علمی هست. این دیگه در اون که ما حیرت در بنبست قرار گرفته بودیم، حس که نمیتواند، عقلم که نمیتواند نسبت به این معیت ها چه بگوییم، اینجا میگیم نه، فراتر از معیت، حداقل یک اطمینان عقلایی که ما بتوانیم این را به اصطلاح بیان بکنیم، میتونیم بیان بکنیم. در علوم طبیعی هم بیش از این نمیخوان، چون الان ما میخوام در علوم طبیعی ما نمیخوام خداشناسی کنیم از اینا که فعلا که دقت کنید، ارزش این به مقدار اطمینان و عقل برای ما کافیه. چرا؟ چون ما علوم طبیعی هم همینا میخوان، میگن ما یه پیشفرضی داریم که این پدیده ها رابطه علیت، دنبال اون علته میگردیم. بله اگر میخواستیم حالا از این رابطه علیت به خداشناسی استدلال کنیم، میگفتید مثلا اون یقین 100% بالا را نمیده، حالا اون نده، فعلا ما مشکلی با اون نداریم. دو، باد یک نقش طبیعی دیگه ای داره از نظر قرآن، این است که سببیت لقاح، پیوند زدن و لقاح گیاهان را داره، حالا بعضی از گیاهان. و ارسلنا الرياح لواقح، سوره هجر آیه 22، ما بادها را فرستادیم تا اینها کارشون چیه؟ بادها چه مأموریتی دارن؟ باد چه کار میخواد انجام بده؟ که عمل لقاح میخواد انجام بده، عمل بارداری، یعنی همونطوری که ابرها رو حرکت میده، این کار رو هم باد انجام میده، گرد افشانی به اصطلاح میکنه که این نر و ماده مثلا گیاهان براشون زوجیت حاصل بشه و بعد میوه ازش حاصل بشه. این کار کار باده، البته فعل خداست، اما این سبب طبیعیشه. سه، حالا از این باد بود یک دو تا مورد، میریم سراغ آب. از نظر قرآن آب سبب و منشأ حیات هر موجود زنده است، یعنی موجودات زنده گرچه زندگیشون را خدا اعطا می‌فرماید، ولیکن یک سبب طبیعی دارد که اون آب باشه. و جعلنا من الماء، عرض کردم کلمه من نشوع را بیان میکنه که این از اون ناشی میشه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، سوره انبیاء آیه 30. حالا یه آیات متعددی داریم راجع به باران، خیلی آیه هست در قرآن که نقش باران را در زنده شدن زمین و در رویش گیاهان بیان میکنه. 4، آب، حالا تو پرانتز بنویسید باران، حالا این طوری خاصه، اون کلی بود، این خاصه. اون حالا فعلا اون بحث دیگریه، اجازه بدید هم به اون نرسیدیم. فعلا ما اینقدر میخوام ببینیم که این علیت داره، حالا آیا منحصر علت دیگری نداره یا آینده هم میشه اونا بحثای دیگره. فعلا آیا فی الجمله بین الظواهر طبیعیه رابطه العلیت و المعلولی اولا؟ نمیدونم این مقدار را حالا اینو ما استفاده کنیم تا برسیم به اینکه آیا یه علت دیگر ما که منکر نیستیم قطعا برای اینکه موجود زنده به وجود بیاد و زندگی داشته باشه علاوه بر آب نور هم میخواد، چیزای دیگر هم میخواد، ما فقط آب که نمیخوام، ما هوا هم مثلا میخوام. الان ما میخوام ببینیم بالاخره آب سببیت برای حیات دارد یا نه؟ به عنوان یک علت طبیعی میگیم داره. آیا علت طبیعی دیگر هم داریم یا نه؟ خب اونا رو باید ببینیم. ما که نمیخوام همه را بگیم که حس را نمیخوایم بگوییم، علت تامم نمیخوایم بگوییم، فل جمله اصل علیت و سببیه این مقدار رو میخوام بگیم. 4 آب که البته عرض کردم اینجا مورد اون بارانه، منتها بالاخره چون بازم آب هست میگیم آب سبب زنده شدن زمین و رویش گیاهان است. این آیاتش متعدده، این آیات زیادی داره، حالا من یکی دوتاش رو خدمتتون عرض میکنم. و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها و اون چرا که خدا نازل فرموده از آسمان از رزق. حالا اینجا مراد از رزق البته نمیتونیم الان بگیم منحصره، ولی قطعا یکی از مصادیق روشنش همین بارانه، چون آیات دیگر هم کلمه ما داره. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ ولی این مسلم هم ممکن چیز دیگر هم باشه، عیب نداره، ولی این هست. فأحیا به الارض بعد موتها، این سوره هم شاید که جاثیه آیه 5. و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اینجا ماء دیگه داره، و انزل من السماء ماء فأخرج بهی، ببین اینجا هم گفتم بهیه، خدا خارج کرده بهی یعنی به سبب این ماء چی را؟ ثمرات، این میوه ها و گیاهان سببش همین آب بارانه، یکی از اسباب طبیعیش آب بارانه. سوره بقره آیه 22 آیات متعدد است، من چون زیاد هست من 3-4 تا میخوانم، ولی آیات خیلیه. فانزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، همه روییدنی ها، بله، فانزل من السماء ماء فاخرجنا بهی باز داره نبات چه کل شيء، انعام سوری انعام آیه 99 باز یه آیه دارد فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اینم هست، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات. جالب اینجا دیدید که بعضی میگن چطور شد از غایب به مثال متکلم وحده آمد، مثلا بعدم به صورت جمع میفهمند متکلم مع الغیر میگه نه وحده، نمیفهمند که ان الم تر ان الله انزل، بعد میفهمد فاخرج تو، نمیفهمد اخرج تو، میگن اخرج نا. مستنصر مفسرین میگن اینا خودش ناظر به اسباب دیگر هم هست، یعنی خداوند متعال میفهمد حالا ملائکه غیر ملائکه اسباب طبیعی اخرج نا، این یک معنی است که برای این متکلم مع الغیرها در قرآن آمده. البته احتمال دیگری هم که مثلا بچه دیگری هم که هست که این ناشی به بیانگر اشاره به عظمت مقام ربوبی باشه که مثلا متکلم مع الغیر گفته میشه، اونم یه احتماله، و یه احتمالش هم اینه که هست، یا هر دو باشه، حالا اصلا منافات ندارد که یا اینه یا اینه، گاهی وقتا چندین احتمال جمع میشه، حالا هر دو باشه چه اشکال داره، یعنی هم این او باشه هم این باشه. خب این سوره فاطر آیه 28 اینم 27 اینم یکی از این میگذرم. ابر با سببیت داره، ابر سبب بارانه. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا این آبی را که دارید می آشامید شما هستید که اینا از مزن یعنی از ابر باراندار را بهش میگن مزن، آیا شما از این که از این ابر اینا بیرون آوردید یا ما این کارو میکنیم؟ میفهمد خب یعنی ما، یعنی علت فاعلی در واقع اصلیش ما هستیم، ولی که طبیعیش هم چه ابر واقعه. آیه 68 69 و انزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا و نباتا. حالا این ادامش هم همون بحث قبلیه. لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، سوره نبع آیه 14. و انزلنا من المعصرات، معصرات یعنی همین ابرهایی که باران دارن، نمیگن معصرات. این هم یک سبب طبیعی که خود ابر با سببیت داره برای باران. شش، از نظر قرآن دانه هسته، ولی من الما، ما نازل میکنیم، منتها سبب طبیعیش آبه، چیز ابر است. من المزن، مزن سبب طبیعی است، ما هم سبب حقیقی و فاعل در واقع ایجادیش هستیم. این اعدادیه دیگه، منافات نداره که این سبب طبیعی در طول سبب حقیقیه که ایجادی باشه. حالا دیگه اینا رو میدانید دیگه، باید بدانید، یعنی ندانید نمرتون کم میشه. که فاعل، فاعل الهی داریم، فاعل، فاعل چه؟ طبیعی. فاعل الهی موجد است، یادگر هستی بخشه، فاعل طبیعی حرکت بخشه، اثر بخش هست، منتها اثرش اثر ایجادی نیست، اصطلاحا میگن اعدادی. مقتل وجود فل الهی فاعل، حکیم سبزواری خدا رحمت کند، مقتل وجود فل الهی فاعل، مقت تحرک طبیعی قائل، حکیم طبیعی به فاعل مقتی حرکت را میگد فاعل، حکیم الهی مقتل وجود را میگد. از نظر قرآن این هم بگم خدمت الله بحث تمام میکنیم بعدش میماند، دانه هسته منشأ پیدایش گیاه هست، کمثل حبتن انبتت، یعنی به مثلا کلمه صیغه افعال فرموده نسبت داده است رویش را به خود اون دانه، انبتت کمثل حبتن انبتت سبع سنابله فی کل سنبلت معت حب، سوره بقره آیه 261. خب این سببیت طبیعی داره که گفت از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، این حالا همین قانون سنخیت و علیت دیگه، که یعنی بله این مثلا گیاه گندم از دانه گندم میروید، این سبب طبیعی داره. از نظر قرآن کریم آب دریا یه خاصیتی دارد، لؤلؤ و مرجان ازش درست میشه، یه سبب طبیعیه، ولو لؤلؤ و مرجان را خدا ایجاد میفرماید، ولی یک سبب طبیعی گذاشته، نظام طبیعی داره. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، ادامه، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، منهما یعنی لؤلؤ و مرجان از اینها حاصل میشه، اینا سببیت داره. سوره الرحمن آیه 19 تا 22. از نظر قرآن درخت آتشزا داریم، یعنی آتش مثل همین کبریت دیگه، حالا ما کبریت نباشه، چوب کبریت، کبریت این درختی است دیگه. قرآن میفرماید افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا این آتشی که تو شما برافروخته میکنید، مشتعل میکنید، آیا شما درختش را ایجاد کردید؟ درختش را، یعنی این آتش از درخت حاصل میشه، درختی که چوبش آتش زا هست، ولی البته ما اون درخت را ما ایجاد کردیم، ولی بالاخره سبب طبیعی داره. این هم یک آیه، سوره واقعه آیه 71-72 همیشه هست که دو. از نظر قرآن نطفه منشأ پیدایش حیوانات هست، انسان و غیر انسان، سببیت داره، سبب طبیعی داره. والله خلق كل دابه من ماء، خداوند متعال هر جنبنده ای را، حیوانی را از آبی، نطفه خلق کرده. فمنهم من يمشي على بطنه و منهم من يمشي على رجلين، اینم یک. سوره نور آیه 45. دو سه تا دیگه هم هست، اینا رو میگم بعد یک بررسی میکنیم، حالا دیگه وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله.